بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در مرجعیت و عرف بود در تطبیقات. مشهور بین علماء ما اینه که عرف مرجعیتی نداره مگر در مواردی. این مواردی رو که استثناء کردن مجموعاً 4 مورده که 3 موردمون رو خوندیم. رسیدیم به مورد 4 که بحث امروز ماست. مورد 4 از مواردی که گفتن تطبیق عرفی، تطبیق مسامحی عرفی پذیرفته شده است، در مواردی است که اون تطبیق به سیره متشرعه ثابت شده باشه. اگر به سیره متشرعه ثابت بشه اون تطبیق پذیرفته شده است. مثالی رو عرض کنم براتون. آیه شریفه می‌فرماید که وقتی می‌خواید نماز بخونید غسل وجه و غسل یدین کنید، یا وقتی که شخص جنوبه بدن خودش رو تطهیر کنه و غسل کنه. فقها استفاده کرده اند از این دلیل که شخص محدث در وضوء تمام الوجه رو باید غسل کنه، تمام الیدین رو باید غسل کنه، البته تا مرفقه، و در غسل تمام بدن رو باید غسل کنه. لذا اگر مانعی ولو به مقدار سر سوزن، چسب باشه روی بدن، رنگی باشه روی بدن که مانع وصول ما بشه، اون وضوء یا اون غسل باطله. اما استثناء کردن از این مواردی ره که به صورت طبیعی مانع موجوده. مثلا خیلی وقت آقا زیر ناخن چرک جمع میشه و اگر این چرک شما در بیارین آب به زیر ناخن میرسه و الا نمیرسه. کف پا بسیار وقتا کوره بسته میشه، به نحوی کوره بسته میشه که به هیچ وجه این کوره ای که این چرکی که کف پا بسته میشه نمیگذاره که آب به پوست کف پا برسه. بلکه شما اگر اون کبره رو نکنیم یا از بین نبرید آب نمیرسه. فقها گفتن در این موارد لازم نیست، با همون چرک زیر ناخن میتونه وضو بگیره، با همون چرکی که کف پا بسته شده و آب نمیذاره به کف پا برسه میشه غسل کرد، مشکلی نیست. خب دلیلشون چیه؟ گفتن در سیره متشرعه داریم که در زمان ائمه سیره متشرعه بر این بوده، اینها وقتی میخواستن غسل بکنن زیر ناخناشون رو تمیز میکردن؟ نه. کفای پاشون رو سنگ پا میکشیدن؟ نه. با همون چرک کف پا و کبره کف پا و با همون چرک زیر ناخن غسل میکردن و وضو میگرفتن. از این سیره استفاده میکنیم که این تطبیق مسامحی، چون عرف این رو غسل الوجه و الیدین میبینه، چون عرف این رو غسل البدن میبینه، از این سیره متشرع استفاده شده که این تطبیق مسامحی مورد قبول و امضاء شارعه. این هم مورد 4. تطبیق ره تطبیق مسامحی چی فرمودیم؟ چون اگر غیر این بود قطعا تو تاریخ تو روایت منعکس میشد، چون که یک امر خلاف طبیعه که بیان زیر ناخن رو پاک کنن یا بیان کف پاره سنگ پا بکشن. اگر این طور بود، چون در زمان قدیم کفش که نبود، بخش زیادی از مردم اصلا کفش نداشتن، این هم تو با پای برهنه را می رفتن. بخشی هم که کفش داشتن، کفشایی که مثل الان نبود دمپایی که مثلا زخیم باشه، تهش به مقدار یک پوست بود، یعنی دائما کف پا و اطراف پا با زمین چیه برخورد داشت. اگر سنگ پا می کشیدن باید در یه روایت یه جایی منعکس می شود.
خود زمین سنگ پا بود؟
زمین سنگ پا نبوده، همش خاک بوده. آره، یعنی کوچه های تو نبوده که سنگ فرش باشه، همش خاک بوده. در مدینه همش خاک بوده. مدینه که کوهی نداره که. خاک همیشه کبره میبنده. یه مقدار کرابین یه لایه چرک بسته میشه که شاید هم برای که اون لایه جزء بدن نیست، اگر چاقوش مثلا به تراشن انسان احساس درد نمی کنه. که نشون میده این تو همین چند دهه پیش هم همین طور بود. اکثر پاها چیه؟ کفاش همه کبره. حالا از بس که جوراب میپوشن و کفش میپوشن. و الا قدیم که کفش نبود، یعنی وزن جوراب نبود، افراد همیشه کفای پاشون چیه؟ کبره بسته بود. با اینکه اون موقع گیوه بود، گیوه ارتفاعش تا زمین نسبتا زیاد، خصوصا وقتی که پشتش میخوابونن ارتفاعش بیشتر میشه. اما همیشه کف پاچی بود که بره بود، چون جوراب نبود. حالا همیشه جوراب مانع میشه در واقع. این رو گفتم یک تسامح عرفی است، اما به سیره ثابته، بهش عقص میشه، به سیره متشرع. بله؟ قطع پیدا میکنیم که چیه؟ که حتما این کار رو نمی کردن. اگر این کار رو می کردن، این چون خلاف طبعه اصلا به ما منتقل می شد، منعکس می شد در روایات که حضرت یا فلان و فلان اول پا رو تمیز کردیم، اول زیر ناخن رو تمیز کردیم. الان که زیر ناخن ها چرک نیست، به خاطر این که ما سر و کار نداریم با زمین و با اشیا و اینها. اگر با اشیا سر کار داشته باشیم فوری چرک میشه. یا مثلا الان خیلی راحت با ناخن گیر ناخن رو کوتاه میکردن، اون موقع با یه مشکله این ناخن کوتاه میشده، باید اینقدر صبر میکردن ناخن بلند بشه بلند بشه تا کوتاه کردنش چیه؟ دردآور و راحت، چون باید با چاقو ناخن رو به اصطلاح کوتاه میکردن. وقتی یه مقدار بلند نباشه کوتاه کردنش با چاقو خیلی سخته، اما وقتی خیلی بلند میشه راحت میشه با چاقو کوتاهش کرد. لذا این گفتن به سیره متشرع ثابته، یک تسامح عرفی است. لذا اگر کف پاش مثلا 5 سانتی متر مربع چرک داره اشکال نداره، اما اگه سر سوزن رنگ داشته باشه اون عصرش باطله. اما اگه 5 سانتی متر مربع یا مجموعاً 10 سانتی متر مربع یا 15 سانتی متر مربع از کف پاش که بره چسبیده، این اشکال نداره تو قصد کردن.
شاید دلیلی باشه که چرک مانع نیست، آب در چرک نفوذ
میکنه،
اما در رنگ
این چرکی که شما با چاقو اینقدر به این ضخامت کنده میشه چطور مانع نیست؟
چرا چند دفعه
نه بابا اینطور، چون از بس که هم روش راه میرن کوبیده میشه. حالا چرک زیر ناخن اگه زیر تو آب بذاریم شاید کم کم آب توش نفوذ کنه، اما چرک کف پا از بس که کوبیده میشه اون از لایه ایزوگام هیچ وقت باران رد نمیشه، از اون درزها رد میشه. شما میفکر میبینید از لایه رد میشه، از درز رد میشه. آخه باید این فرض بکنید که تازه درز هم داشته باشه، همون قسمت درزش آب میره دیگه، اون قسمتی که درز نداره که آب رد نمیشه که. پس منابر این عنایت کردیم، این به سیره متشرع ثابته. خدمت شما بگم که مناقشه‌ای که ما در این مورد داشتیم، گفتیم آقا اصلاً این ثابت نیست که قصد الوجه این مصداق مسامحیش باشه. وقتی میگن صورتش رشست، اگر معظم صورت شسته بشه این اسناد اسناد حقیقی و دقیقه. دقت میکنید؟ بله، اگر کلمه تمام رو تو عبارت بگیم این میتونه دقیق نباشه، بگیم تمام صورت رشست. اما فرض کنیم به مقدار سر سوزن یا به مقدار همین مثال هایی که زدیم، این اگه بگیم تمام بدن رشست، این میتونه اسناد عنایی باشه، دقیق نباشه. اما وقتی میگیم بدنش رشست، خودش رشست یا صورتش رشست یا دستش رشست، این مقدار جزئی که نشسته باقی میمانه به نظر ما چیه؟ این اسناد دقیق است و دقیقه. اینها تمام الوجر فرمودن، اما که انهو فکر کردن در عبارت آمده. بله تمام وجر که میگن فقها میگن، اما در عبارت آمده فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. لذا این مقدار جزئی که از بدن یا از دست یا از صورت شسته نشه، ظاهرش اینه که اسناد دقیقی و حقیقی است. این غسل الوجه و الیدینه، این غسل البدنه، این غسل الجسده. این مثال رو هم قبول نکردیم. پس ما حاصل بحث این شد که ما در تطبیق دائما مرجعیت با عقل، با دقت، منتها نه با معنای لغوی بلکه با معنای عرفی باید دائما بسنجیم. اون معنای عرفی رو بسنجیم. و اما در بعضی از امثله این رو دقت کنید، مثلا به کسی میگیم برو 1 کیلو گندم بخر. در اینجا کیلو معنای عرفی و معنای لغویش یکیه، عبارت از 1000 گرم. اینطور نیست که معنای عرفی گندم متفاوت باشه، ولیکن وقتی که اینجا امر میکنن این قرینه هستش برای این که برو بخر، نه اینکه 1000 گرم بخر، این حدود 1 کیلو، چون نوعا در معاملات دقت نمیشه. لذا اگر رفت خرید مثلا 5 گرم کمتر بود، اگر اعتراض کنید که این 1 کیلو نیست، بله خب میگه 1 کیلو نیست، 5 گرم کم داره. اما وقتی که در تقدیر داره میگه برو کیلو بخر، این برو حدود 1 کیلو، نه اینکه دقیقاً 1000 گرم باشه. لذا اگر بگی 1 کیلو طلا بخر، 1 گرم هم کم باشه اعتراض داره، چون اونجا دیگه حدود در تقدیر نیست. 1000 گرم طلا میخواد. اما 1 کیلو سیب زمینی بخر، 1 کیلو مثلا آرد بخر، امثال ذالک. لذا مثلا نان که ما میخریم، مثلا میگن قرص نان باید 650 گرم باشه. چون نان رو به صورت تخمینی میخریم، اگر از 650 گرم 10 گرم 20 گرم کم باشه، حق اعتراض نداریم، چون این ترازو نیست. اما اگر حالا بنا شد مثلا نخود یا لوبیا بخریم 650 گرم، اگر 10 گرم کم بذاره جای اعتراض رو داره، چون با ترازو میفروخته میشه. نان فرضی که متعارفش اینه با ترازو فروخته نمیشه، بلکه اون شاطر با همون تخمین خمیر رو برمیداره. دیگه ترازو نیست که بگیم این مثلا 20 گرم کم داره، بلکه اگر اختلاف زیاد باشه، شاید 30 گرم هم معفو باشه، حالا تا 20 گرمش معفو، اما 30 گرمش هم احتمالاً در قرص نان معفوه، چون شاطر که نمیکشه که، تخمینی برمیداره. گاهی وقتا 20 گرم اضافه برمیداره، گاهی تا 20 گرم هم کمتر خمیر برمیداره. گفتن این مورد تطبیق مسامحیست و ما مسامحه رو میپذیریم، چون سیره متشرعه بر اون قائم شده. این از مواردی هر تطبیق مسامی، عرف متشرعه بر اساس تسامح شکل گرفته، اما چون سیره متشرعه بوده این تطبیق تسامحی رو پذیرفتیم. بله بله قبول میکنیم. یعنی پس تسامح و عرفی رو در جایی که سیره برش هست میپذیریم. یکی از مواردی است که تطبیق تسامحی رو نمیپذیریم الا سیره بر او باشه. نه، این مسامحیت که هستش اصلش تسامح عرفی است، اما بر تسامح عرفی مسیره داری. این هم موردی است که ما نپذیرفتیم. پس کلن ما از کسانی هستیم که در تطبیق مرجعیت با عقل است نه با عرف، اما معیار معنای عرفی است نه معنای لغوی، اشتباه نشه. هر کجا که معنای عرفی صدق بکنه، حقیقتاً صدق کنه معنای عرفی، قبول میکنیم. حاضر بفرمایید. اون عرف محققه، اون عرف محققه، در الان مرجعیت رو در عرف محقق پذیرفت، نه عرف محققه. یعنی هر کجا که عرف اون رو وطن ببینه، اصلا وطن اینی که اندر عرف وطن باشه، اصلا در تعریف وطن افتاده. و به عبارت دقیق گفتیم مساش مکلف، نمازش تمام مگر مسافر. و مسافر و عدم مسافر امر عرفیه، یعنی عرف او رو مسافر نبینه، عرف محققه. نه عرف هر زمانیه، به قرینه که اونجا قرینه نداریم که مسافر مسافر در این زمان. ما وقتی میگیم مجتهد، مجتهد در زمان شارع نیست، ولی الان بسیاری از افراد اگر ببریمشون به زمان شارع میشن جز مجتهدین و فقها، اما اگر بیاریمشون تو زمان خودمون مثلا میشن جز کم سوادها. چون برای فرض بیم مثلا بو علی سینا طبیبه، اما اگر به امروز زنده بشه طبیب نیست، یعنی اگر طبابت رسمی هم بخواد بکنه جلوش میگیرن. اما در زمان خودش یه بزرگترین طبیب عصر خودش هم هست، اما در 1000 سال پیش. مجتهدین هم همینطوره، فرق نمیکنه مثل همه اینها. یعنی اگر زید در 900 سال قبل از مجتهدین و فقها هست، همون زید را اگر بیاری به این زمان چیه؟ دیگه جز مجتهدین نیست. یا بالعکس زید که در این زمان جز فقها نیست، اگر بندازیمش 1000 سال قبل، واقعا میشه جز چی؟ فقها، با این مقدار حجم اطلاعاتی که داره. آره، چون اون زمان حجم اطلاعات خیلی کمی میخواسته.
خب
چی؟ متوجه نشدم مثال. نه نه، اون معصومین ره، اونا دیگه معصومین قابل مقایسه نیستن با افراد عادی. خاضا تمام کلام در عرف. بفرمایید.
ما این قضیه که فهمیدیم، ما توی تکلیف به عقل مراجعه میکنیم، چرا این دلیل رو براش نیاریم؟
گفتیم آقا در باب محاورات عرفیه ما ها ظهوری شدیم، گفتیم در باب محاورات عرفیه عناوین دائما عنوان مشیرن و مشارون الیهی دارن و محکیه بهش میگیم. وقتی که ذهن با عنوان اشاره میکنه به مصادیق، ظهورش در اشاره به مصادیق این عنوان، مصادیق حقیقی است، نه مصادیق اعتباری و ادعایی. اطاعت و عصیان اون الان بحث در موضوعشه، اطاعت و عصیان ما رو کبراشه، الان در موضوع بحثه که میخواییم. وقتی شارع میگه، وقتی مولا شارع گفته عالم ره اکرام کن، اونی که به حمل شایع عالمه یا اونی که اندر عرف عالمه؟ مثلا زید در قوم هست، خیلی ها قیافه ملکوتی داره، این قیافه طوری شده که همه مردم اطاعت پیدا کردن این مجتهده، به خاطر همین قیافه فعال آدم ملکوتی کنن، نمیشه این قیافه مجتهد نباشه، اصلا اجتهاد از قیافش میریزه. خب شارع هم گفته قلد المجتهد، میتونیم ازش تقلید کنیم؟ از هر کی بپرسیم تو بلد قوم زید مجتهده، میگم اصلا آدم رو مورد سوال قرار میده، چه حرفی این قیافش داد میزنه که چیه مجتهده؟ اما از بس که این قیافه نورانی و ملکوتی داره، اما ما که میدانیم که نه، این فقط همین قیافه است، منهای این قیافه چیزی ظاهر در واقع قصه نیست. خب شارع گفته قلد المجتهد، این مجتهده، میشه ازش تقلید کرد؟ همه عرف هم سوال کنید 100% میگن این مجتهده. حتی اونقدر قیافش ملکوتی که طلبه هم میگن این مجتهده. نه یعنی قیافه اثر میذاره، مثل دکتر بعضی دیگه هر چی هم مثلا قیافه طوریه که شما باورتون نمیشه این دکتر باشه، احتمال میدین مثلا مدرکش خریده تقلب کرده، اصلا قیافه نمیخوره که دکتر باشه، میخوره مثلا فرض کنید که لبو فروش باشه. البته اهانت به لبو فروش ها نباشن چون قیافه متفاوته. آره اما بعضی هم دیدین که اصلا مردم اصلا چنان قیافش دکتره، اصلا خود سر که میگه من دکتر نیستم مردم باز میگن جناب دکتر، چنان همچین قیافه و کیف و عینک ذره بینیش اصلا مثل دکتر هم میمونه. عنایت فرمودید حاضا تمام کلام در عرف و به حاضا یتم و البحث عن سیره، حاضا تمام کلام فی سیره، هم سیره عقلا بحث شد، هم سیره متشرعه بحث شد، هم سیره عرفیه بحث شد. مرجعیت عرف هم بله اون در همه در موضوعات جا میگیره، همه در موضوعات جا میگیره. خدمت شما عرض کنم که تمام کلام در بحث سیره، وارد میشیم در بحث امارات. متعارف اینه که از ظهور شروع میکنن که اولین اماره باشه. ماها در بحث امارات از اطمینان شروع میکنیم، این اولین اماره ای که ازش بحث میکنیم اطمینانه. و تقریبا همه قریب تقریبا چون مخالفش خیلی اندکه، با اینکه اطمینان رفقها حجت میدانن و اماره میدانن و در شبهات حکمیه جاری میدونن، اما هیچ وقت در اصول از اطمینان بحث نمی کنن. با اینکه قطع حجت است و اماره نیست از قطع بحث میکنن، اما از اطمینان بحث نکردن. با اینکه مشهور بین فقها که بعد خواهیم گفت اطمینان نه تنها حجته بلکه اماره هستش، اما ازش هیچ وقت بحث نکردن. و اون گونه نیست که بگیم بحثش به گونه ایست که واضح بوده، چون از حجیت ظهور که واضح در نیست، از ظهور بحث کردن اما از اطمینان بحث نکردن. لذا اولین اماره ای که وارد بحثش میشیم الاطمینان هستش. ول بحث و انهایق و فی جهاتن، در چند جهت بحث میکنیم. الجهت الاولا فی معنی الاطمینان و اقسامهی. بله؟ اطمینان همین معنایی که میکنیم الان معناشو میگیم دیگه، الان معناشو بگیم که اطمینان چیه. خدمت رو عرض کنم الجهت الاولا فی معنى الاطمینان و اقسامه. در معنای اطمینان در لغت میدونی که به معنای استقرار و طمأنینه و سکون هستش. در خود لغت کلمه اطمینان، وقتی میگیم اطمئن الرجل و اطمئنانا و طمأنینتن اذا سکن و استعنسه، این معنای لغوی است. در آیه شریف هم به این معنا آمده الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش پیدا میکنه، سکون پیدا میکنه. یاد خدا انسان را آرامش دل، آرامش ضمیر به انسان میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این معنای لغوی است. و اما به حسب اصطلاح اصولی، در اصطلاح اصولی وقتی که کسانی که وارد تعریف اطمینان شدن مراجعه میشه، اولین نکته که در اطمینان هست ظن قریب به قطع. قطع یعنی احتمال 100%. یک درجه از قطع که بیاین پایین تر احتمال قریب به قطر بهش میگن اطمینان، مثلا 99%. پس زن چیه؟ یعنی ما مراتب احتمال علما اسم گذاری کردن، گفتن احتمال از درجه 1 تا 49، این رو بهش میگن وهم، 1% تا 49%. 50% رو بهش میگن شک، از 51% تا 99% رو بهش میگن زن. تو این 51 تا 99، خود 99 را علاوه بر این که بهش زن میگن، بهش اطمینان گفته میشه. احتمال 100% را بهش میگن قطع. پس ما وهم داریم، دقت کردیم، شک داریم، زن داریم، اطمینان داریم و قطع داریم. منتها این در معنای عرفی هستش، اما در معنای اصطلاحی به اطمینان زن نمیگن فقها. این در اصطلاح این چنین تقسیم میکنن: وهم و شک و زن و اطمینان و قطع. مثلا به احتمال 99 دیگه اصولی زن نمیگه، بهش میگه اطمینان. پس این تقسیمی است که بر اساس احتمالات گفته شده، از 1% تا 49% میشه وهم، 50% میشه شک، 51% تا مثلا 97% میشه چی؟ زن، 98% و 99% میشه اطمینان، 100% هم میشه قطع. خب حالا درست زن قریب، اما اینطور این فقط برای ذهن اینه، و الان اینطور نیست که دقیقا بگیم 98%. بعدم این هنوز تعریف ابتداییه، بعد انشاءالله وارد مختار خودمون و مناقشه میشه. در اینجا برای تعیین معنای اصطلاحی به 3 تا نقل قول اکتفا میکنم: یکی کلام صاحب عناوین، یکی کلام مرحوم آقای خویی، یکی کلام مرحوم آقای سعد. چی فرمودین؟
95%.
چی؟
95%.
حالا انشاءالله اینو توضیح میدم، چون ما دقیقا یک اتفاقی نداریم که بگیم که مثلا گفتن 95 98 99، اما نوعا وقتی خواستم مثال بزنم تا اونجا که یادم میاد از 98 وقت پایین نمیاد. مرحوم صاحب عناوین اونم میگم، شما دارم میگم کم کم وارد بحث میشیم تا تعریف رو تحدیدش کنم. مرحوم صاحب عناوین در کتاب خودش که همین جلد 2 صفحه 202 هستش میفرماید: ین بقی ان یعلم، اینایی که نقل قول میکنم میخونم، ین بقی ان یعلم ان مرادنا من العلم هو العلم العادی. علمای اصول وقتی که میگن علم عادی، دقت کنید، جامع بین اطمینان و قطعه. چرا بهش میگن علم عادی؟ یه ادعایی هست که دور از ذهنم نیست، گفتن اصلا علم فرق است بین معنای عرفی و معنای اصطلاحی. در علم اصول وقتی میگن علم، مرادشون چیه؟ قطعه، یعنی احتمال 100%. اما مردم وقتی علم رو به کار میبرن به چه معنا به کار میبرن؟ جامع بین اطمینان و قطع. مثلا میگه من عالمم به این مطلب، من میدانم که زید عادله، میگیم 100%، میگه نه 99%، اما کلمه علم و دانستن رو به کار میبره. بله. و فی اصطلاح اصولی که داشتیم قول صاحب عناوین میخونیم: ان یعلم ان مرادنا من العلم هو العلم العادی. الذي يحصل به الاطمئنان، اطمئنان یعنی سکون و آرامش، و يرتفع به التزلزل اون دودلی و تحیر، للعلم البرهانی الذي لا يحتمل فيه الخلاف. وقتی ما در اصول میگیم علم، مرادمون علم عادیه که یعنی اطمینان رو میگیره، نه اون علم برهانی که درش احتمال خلاف صفره. و برادنا به زن ما یحتمل و فیه الخلاف. خب ما یحتمل و فیه الخلاف احتمالا واضحا، احتمال روشنیه، که یعتنی بهی العقلا، که عقلا به این احتمال اعتنا میکنن. پس دقت کنید در اصطلاح اصولی به اطمینان دیگه زن گفته نمیشه. احتمالا واضحا یعتنی به العقلا فلا یجامع هذا الظن، ظن به این معنا مع الاطمینان فی حال، در هیچ وقت. چون اونی که ظن اطمینان نیست، اونی که اطمینان ظن نیست. فیسیر و حکمه و حکم و شک، همیشه در ذهنتون باشه که حکمه و حکم و ظن، حکم و شک، شک احتمال پنجا پنجاهه. سید صاحب عناوین میفرماد که حکم ظن حکم شکه، اما حکم اطمینان حکمش چیه؟ حکم قطعه. این رو مرحوم صاحب عناوین فرموده است. برسیم به عبارت مرحوم آقای کویی. مرحوم آقای کویی در شرح عروه در جلد 6 صفحه 403 راجع به اطمینان صحبت کردن. گفتن الاطمئنان و یقین عقلایی، به یقین عقلایی میگن اطمینان. و یطلق علیه الیقین فی لسان اهل المحاورت و العامه، در لسان وقتی عامه و عرف میگن من یقین دارم، شامل اطمینان هم میشه. یقین جامع بین قطع است و اطمینان. ببینید مشخص یعنی یقین 100% داریم و کمتر از 100%، اما نمیتونیم خط بکشیم. این از الفاظ معانی حاشیه دار اصطلاحا، که بگیم تا این خط اسمش ظن، از این خط به بعد اسمش اطمینان و یقینه.
یقین جامع بین قطع و
اطمینان. آره، یقین که گفته میشه یعنی هم کسی احتمال 100% باشه میگن یقین، ایشان اینطور ادعا کردن، و هم احتمال 99%. کما انه یعنی اطمینان، یقین به حسب لغت، لان الیقین من یقنه، یقین از کلمه یقنه هستش، به معنا سکنه و ثبته، سکون گرفت، ثابت شد. کما ان الاطمینان به معنا سکنه و استقره. فهوه یعنی اطمینان، یقین لغتن و عرفن، هم به حسب لغت و هم به حسب عرف اطمینان یقینه. و امکان به حسب الاصطلاح لا یطلق، اصطلاح اصولی، در اصطلاح اصولی به اطمینان یقین نمیگن. در اصطلاح اصولی یقین به چی میگن؟ به قطع گفته میشه. و این کان به حسب الاصطلاح لا یطلق علیه الیقین. این هم عبارت مرحوم آقای خویی. آقای خویی اشاره نکرده، صاحب عناوین اشاره کرده، اما تا زن چطور تعریف کنیم؟ زن در معنای اصطلاحی زمان ناهازا به اطمینان زن نمیگن دیگه. مرحوم آقای صدرم از اطمینان یه تعریفی را ارائه داده در کتاب دروس جلد 1 صفحه 282. الان مطمئن نیستم، اما احتمال قوی بر طبق همین چاپای اخیر آدرس دادم، چون این یاد داشت رو سابقا برداشته بودم، الان یادم نیست که موقع این چاپ در آمده بود از این صفحه جدید شده بود یا نشده بود. جلد یک صفحه 282. داره وسائل الاحراز وجدانی. آقای سعد گفته وسائل و طرق احراز وجدانی، التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، اون وسائلی که کشفش میشه در حساب احتمالات. آقای سعد از کسانی است که قائل ما ظنی که برمون پیدا میشه، همه حالات نفسانی از وهم و شک و ظن و اطمینان و قطع، اینها در اثر منطق حساب احتمالاته. یعنی من اگر قطع پیدا میکنم که زید عادله، در واقع این حساب احتمالات این قطع رو من میتونه توجیه کنه، یا اطمینان پیدا میکنم یا ظن پیدا میکنم. وسائل الاحراز الوجدانی التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارتا الى القطع، اون مقدمات حساب احتمالی گاهی ما رو منتهی میکنه الى القطع بالدلیل الشرعی، و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره. گاهی وقتا اون مقدمات ما رو به قطع نمیرسونه، اما به یک احتمال بزرگی میرسونه، احتمال بالایی اما 100% نیست. ولیکن تناظرها فی طرف المقابل قیمتون احتمالیتون معتدون بها، گاهی وقتا در مقابل این احتمال بزرگ در طرف مقابل احتمالیست معتدون به، گاهی وقتا احتمالیست خرد و کوچه. اگر طرف مقابل احتمال معتدون به باشه، این احتمال بزرگ بهش میگن زن، اگر اون احتمال مقابل کوچک و خرد باشه به این احتمال بزرگ میگن اطمینان. این عبارت های صدره. و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیرت ولیکن تناظرها فی طرف المقابل قیمت احتمالیت معتدون بها، و ثالثتا الى قیمت احتمالیت کبیرت تقابلها فی طرف المقابل قیمت احتمالیت زئیله، با صاد زاد یعنی کوچیک اندک خرد، احتمالتون زئیلتون جدن، و تسمى القیمت الاحتمالیت الكبیره فی هذه الحالت، حالت سوم که مقابلش قیمت احتمالیش کوچیک بود، و تسمى القیمت الاحتمالیت الكبیره فی هذه الحاله بالاطمئنان، و فی الحالت سابقه حالت دوم به زن. از کلام آقای صدرم خوب واضحه که زن شامل اطمینان نمیشه. پس هر کجا ما به 100% نرسیدیم، احتمالی دادیم، احتمال مقابل اگر معتدون به بود میشه زن، اگر غیر معتدون به بود یعنی اغلا به اون احتمال اعتنایی نمی کنن. غیر معتدون به اندر و غراز و اون احتمال بزرگ میگن اطمینان. هازا تعاریف اصطلاحی که نقل کردیم از این ستا، انشالله فی جلسه آینده وارد میشیم در تعریف اطمینان با توجه به این کلماتی که گفتن. یک تعریفی رو میخواییم از اطمینان ارائه بدیم با توجه به این تعاریفی که نقل شده، که مشخص کنیم مقوم اطمینان چیه در فردا انشاءالله، یعنی شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، سلامت.